أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. در صدر این سوره مبارک شعرا آیه سوم فرمود لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، از اینکه گروهی ایمان نیاوردند و نمی آورند شما متأثر مباش. در سوره هایی که لسانش لسان تسلی به دلداری پیغمبر است غالبا قصص انبیا را مطرح میکنند که انبیای الهی قبل از شما بودند، این مشکلات را داشتند و تحمل کردند و پیروز شدند. شما هم با این مشکلات روبرویی، تحمل کنید، پیروز میشوید. جریان هستی موسی و هارونی که قبلا ذکر فرمود از همین قبیل است. جریان هستی ابراهیمی که آن شروع کردیم که فرمود وعد علیهم نبع ابراهیم از همین قبیل است. داستان برخی از انبیای دیگر علیه السلام را که ذکر می‌فرمایند از همین قبیل است. آیه 69 همین سوره شعرا که فرمود وعد علیهم نبع ابراهیم از همین جریان است که شما نگران نباشید، بالاخره یه عده گرفتار حسن و محسوس و مشهود برای اونها معیار است و اگر چون که شما اینها رو بخواید به عالم غیب دعوت بکنید به دشواری میفهمند و تحمل میکنند. بعد از اینکه استدلال وجود مبارک ابراهیم بر بطلان بت‌پرستی را ذکر فرمود و براهین حضرت بر توحید را نقل کرد، درخواست های اون حضرت را هم ذکر میکنند و جریان معاد را هم تشریح میکنند. بت پرست ها با یک ابتهاجی از بت پرستی نام می بردن. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه که قال لعبیه و قومه ما تعبدون، اونها گفتند نعبد و اصناما، بعد این جمله را اضافه کردن فنذل لها عاکفین، یعنی ما مرتب در پیشگاه این بت ها خاضعیم. اون جمله اول که نعبد و اصنامن کافی بود، اما با ابتهاج این جمله دوم را ذکر کردن که فنذل لها عاکفی. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه هم اصل بت پرستی را ابطال کرد و هم استمرار عکوف در برابر اونها را خطر بزرگ اعلام کرد. گاهی تعبیر این است که اینها ضد شمایند، گاه تعبیر این است که اینها دشمن شمایند. در سوره شعرا که به حل بحث است تعبیر فرمود فانهم عدوون لی الا رب العالمین، همین بت‌ها علیه بت‌پرست‌ها در قیامت شهادت می‌دهند. یک فرول به شرک هم به مانند آن در قیامت مطرح است. خب اگر اینها به ضد شما شهادت می‌دهند، اگر اینها علیه شما سخن میگویند، پس پرستش اینها باطل است و استمرار عکوف و خضوع در برابر اینها زیانبارتر است. اونگاه به ذات اقدس را عرض کرد رب هب لی حکما، تمام نعمتهای الهی هبه است. اینطور نیست کسی استحقاق چیزی داشته باشد بگد ما خودمون زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، مستحق این شدیم، برای اینکه اون توفیق هم باز به نعمت الهی است. اون بیان نوران امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه که فرمود منن و کبتدا همین است، هر چرا ذات اقدس اله عطا کند نعمت ابتدایی اون است. کسی نمیتواند بگه ما خودمون زحمت کشیدیم به اینجا رسیدیم. اون زحمت کشیدن، اون قدرت بر زحمت، اون توفیق، اون ادراک، همه اینها نعمتهاییست که خدا عطا کرده. اونگاه وجود مبارک است ابراهیم به خدا عرض بکند به من حکم بده، حکمت عطا بکن، هم حکمت عملی عطا بکن، هم حکمت نظری، هم ادراک صحیح، هم تصمیم صالح. همون کاری که وجود مبارک هست موسی گفت، آیه 21 که همین سوره مبارک شعرا گذشت که موسی سلام الله علیه گفت و وهب لی ربی حکمن و جعلنی من المرسلین. اینها از خدای سبحان هبه میخواستند، بخشش حکمت را میخواستند و خدا هم به اینها حکمت میداد. علم صائب و اراده صالح هر دو حکمت است. تو بحث‌های قبل هم داشتیم که گاهی خدای سبحان یه مطلب علمی را وحی می‌فرستد که فرون مطلب این از حکم این است یا مربوط به اخبار غیب است. یه وقت از اراده، نیت، اخلاص، تصمیم اینها را در قلب القا می‌کند. اینها وحی فعل است نه وحی علم. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه تا پایا، اینا وحی فعله. اوحینا الی موسی ان اسره که شبانه حرکت بکن، وحی فعله. و اوحینا الیه فعل الخیرات و اقام الصلات، وحی فعله. گاه انسان تصمیم میگیرد که کار انجام بده، خیال میکند این تصمیم خود به خود پیدا شده یا به دست خودش است. این تصمیم، این اراده، این عزم فیض خاص الهی است که از اونجا القا شده. گاهی مطلب علمی در قلب کسی القا می شود، این خیال بکنند به اینکه با کوشش خودش بهش رسیده. گاهی اراده صائب و صالح در قلب کسی پیدا می شود که فلان کار را بکن، این خیال بکنند خودش این کار را کرده، در حالی که همون علم را فرشتگان رحمت عطا کردند، همه این اراده را فرشتگان حکمت الهی افاضه کردند. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، نه علم به حکم، نه حکم افعال که فرون چیز واجب است یا فرون چیز. این که مادر موسی تصمیم میگیرد این بچه را در یه صندوقچه بگذارد، به صندوق چرا به رود نیل بیندازد، اینا اراده است، تصمیم است. اینا که حکم شرعی نیست که وحی بفرستد که فلان چیز واجب است، فلان چیز حرام است که بشه شریعت و وحی تشریعی طلب بکند. اینا اراده است و تصمیم های خاص است که ذات اقدس الله در قلوب مؤمنی القا میکند. جامعه اینها همون آیه و اوحینا الیهم فعل الخیرات است. اونی که وجود مبارک موسی کریم گفت وهب لی ربی حکمن، شامل هر دو قسم می شود. اون چه که وجود مبارک ابراهیم در آیه 83 از ذات اقدس الله مسئلت می کند، رب هب لی حکمن، شامل هر دو قسم می شود. بعد عرض می کند به الحقنی به صالحین. ما تا کنون عمل صالح داشتیم، اما توفیق به ما بده که ما خودمون صالح باشیم. یه وقت انسان جز عمل و صالحات است، کار خوب میکند، حالا یا این عمل صالح انجام دادن برای او حال است، گاهی برای او ملکه و وصف لازم است، گاهی هم نه، مقوم هویت اوست که این شخص صالح است، نه جز عمل و صالحات. مادامی که در مرز عمل و صالحاتن، یعنی کارهای خوب میکنن، ممکن است این کار خوب کردن در گوهر ذات ایشون نباشد، اما وقتی خود ذات جزء صالحین شد، دیگه از ذات صالح جز کار صالح نشأت نمیگیرد. وجود مبارک ابراهیم از خدای سبحان خواست که تا کنون توفیقی دادید که ما عمل صالح انجام می دادیم، اکنون توفیقی عطا کن که گوهر ذات ما صالح بشود، که یقیناً عمل صالح هم از او صادر خواهد شد. در سه جای قرآن خدای سبحان فرمود انه فی الاخرته لمن الصالحین. این که عرض کرد و الحقنی به صالحین، معلوم شد یک گروه پیشگام بودن جز صالحین هست. به وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه از خدا درخواست میکند که مرا به اونها ملحق بکن. این که گفته میشد به ان من شیعتهی لابراهیم، وجود مبارک ابراهیم پیرو هست نوح بود، معلوم میشد یه ده پیشگامانی هستند که جز صالحین هستند و حضرت ابراهیم سلام الله علیه لحوق به اونها را درخواست میکند. آیه 130 سوره مبارکه بقره این بود: من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرته لمن الصالحین. این چطور تو دنیا جز صالحین نبود؟ این که در آخرت ابراهیم از صالحین می شود، اونا کیانند؟ مقام شامخ اهل بیت طوریست که اینها ملحق به اون مقام می شود. اینها جزء صالحینند و بسیاری از بزرگان رسالت نبوت در قیامت به مقام ولایت اهل بیت علیهم السلام ملحق میشن. خب پس این که در این چند جا فرمود به انه فی الاخرته لمن الصالحین، نشان میدهد که مثلا هنوز در دنیا اون مرحله نهایی حاصل نشده. خب استفا هم مراتبی دارد، صالح هم مراتبی دارد. همونطوری که درباره مرسلین فرمود تلکر رسول فضلنا بعض هم ارا بعض، درباره انبیا فرمود لقد فضلنا بعض النبیین ارا بعض، صالحین هم به شرح زن. این تفسیر قاطع شرکت است، برای اینکه در سوره بقره آیه 130 فرمود ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرته لمن الصالحین. در بخشای دیگری هم نزیر سوره بارکه عنکبوت و ماننده و اونجا هم باز دارد که این در آخرت از صالحین است، نه که در دنیا از صالحین باشد. این تفصیل که این در آخرت از صالحین است و در دنیا هم که وعده ای نداده، معلوم میشود که یه مقام خاصی است که ممکن است کسی در مرحله پایین تر در دنیا جز صالحین باشد، ولی از لحاظ مقام برتر صالحین در آخرت به اونها ملحق می شود. نه این که از راه عمل ملحق می شود، باید این عقبهای کعود احتضار و برزخ و ساحره قیامت را تحمل بکند تا به اونها برسد. درباره ذریه مردان صالح هم همین است، الحقنا بهم ذریتهم. اینطور نیست که هر کسی در هر جایی باشد در دنیا هم به اون مقام میرسد، اینطور نیست. برخی ها باید این عقبهای کعود و این سختی ها و دشواری های برزخ و ساحره قیامت و مواقف قیامت و امثال اینها رو تحمل بکنن تا شایسته اون فیض باشن. این طور نیست که هر کسی در هر مرتبه‌ای که باشد میتواند با صالحین محشور باشد، این طور نیست. خب بله، ظرف ظهور دنیاست نه ظرف حدوث. اما این شخص بخواهد اون باطنش ظاهر بشود، این عقبهای کعود رو باید طی کند. این چنین نیست که بدون پیمودن این عقبهای کعود اون درون ظاهر بشود. یه وقت است که شخص بدون معطلی این مقام رو دارد، یه وقت است نه، باید با یه دشواری هایی در جریان سوره مبارکه یوسف گذشت. این که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه با جمله اسمیه با تأکید ان با ضرس قاطع میفرماید انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. خب همین یعقوب بود، اونم همین یوسف بود، چند کیلومتری کنعان این بچه را انداختن تو چاه این ندید. اما الان از 80 فرسخی به صورت جمله اسمیه میگد من بو یوسف میشنوم. این مجانی و آسانی به کسی نمیدن، ولو یعقوب باشد. یه جون کندن یعنی جون کندن. صبر و تحمل و آزمون الهی میخواد تا اون شامه باز بشه بوی پسر رو از 80 فرسخی بشنود. وگرنه این یعقوب همون یعقوب بود، این یوسف همون یوسف بود، این چند متریش در کنعان رو چند دقیقه قبل نداشت. این طور نیست که رایگان هر فیضی رو به هر کسی بدن. این تحمل میخواد، آزمون میخواد، صبر میخواد. وقتی که بلیه و آزمون اینها شد، اونقدر ذات قدس الا اطال رب حبلی حکمن و الهغنی به صالحی. بله، ولی پاسخش این است که به انه و فی الاخرته لمن الصالحی. پاسخش نشون میداد به اینکه در دنیا مستجاب نشد این خواسته. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه از ذات اقدس اعلام مسئلت کرده که این توفیقی که دادی، حالا ما جز انبیاء اولوالعزم شدیم، نام ما، یاد ما، مکتب ما فراموش نشه. اعقاب نسل‌های آینده بیان حرف ما را بزنن، فکر ما را بگن، دین ما را احیا کنن، مرام ما را احیا کنن. تا خودم زنده هستم یه زبان صادق داشته باشم، هم صدق خبری هم صدق مخبری. صدق خبری آن است که گفته‌های من مطابق با واقع باشه. صدق مخبری اینه که بین زبان من و قلب من توافق باشه. گاهی برخی ها صادق مخبری هن ولی صدق خبری ندارن. یک کسی راستگوست ولی گزارش دروغی به او دادن، این دروغگو نیست، این یادم صادق مطمئن نیست، سلیم و نفس. یک کسی یه خبر دروغی به او داده، ایشون هم نقل کرده. یه وقت است که نه، مخبر یه آدم بدسینت و کاذبی است، کذب مخبری است، یه خبری را جعل کرده و گفته ولی اتفاقا درست بود، ولی او بدونی که از صدق جریان با خبر باشه یه چیزی را جعل کرده که فتنه ایجاد کند، خودش شده کاذب ولی خبر صادق است. یه وقتی هم خبر کاذب است هم مخبر کاذب. یک کسی عالم است که این گزارش دروغ است، این را نقل میکند، هم کذب خبری است هم کذب مخبری. یه وقت است که نه، هم صدق خبری است هم صدق مخبری. وجود مبارک ابراهیم صدق خبری و مخبری را از ذات اقدس اعلام مسئلت میکند که گزارش های من مطابق با واقع باشد، یک، لسان منم مطابق با قلبم باشد، دو، من صادق باشم، خبر منم صدق، و دیگران هم سخنگوی من باشن، زبان من باشن. اگر کسی بعد از قرنها چیزی می نویسد از زبان من، لسان صدق من باشن. سخنرانی می کند، مطالب مرا بر جامعه منتقل می کند، لسان صدق من باشد. این طور نباشد که ما وزی مدتی بمیریم، ما می خواهیم بقیت الله باشیم. این بقیت الله بودن از بهترین برکاتی است که انبیاء را طلب می کردن. همه انبیا بقیت الله هن، همه ائمه بقیت الله هن، منتها اون که گل سرسبد است و قله همه این هاست و کل جهان را اداره میکند، وجود مبارکی از توجت است. اگر نه بقیت الله بودن صفت و صفت انبیای الهی است، ائمه الهی است، به دنبال اونها علما بقیت الله هن. شما میدید در قرآن کریم وقتی از شعیب سخن به میان می آید گفته بود بقیت الله خیرون لکن. وقتی از علما و دانشمندان قرآن سخن به میان می آورد می فرماید این علما که اولو بقیه هن چرا جوری مردم نمی گیرن؟ اولو بقیه مثل اولو الالباب، مثل اولو الابصار، مثل اولو العقول، یعنی صاحبان بقا. تعبیر اولو بقیه اگر از بقیت الله سنگین تر نباشد کمتر نیست. در سوره مبارکه هود هم جریان شعیب گذشت که او فرمود بقیت الله خیرون لکم، هم درباره عالمان دین تعبیر شده است که چرا اولو بقیه جلوی فساد را نگرفتند. درباره خود حضرت شعیب آیه 86 سوره هود این بود که بقیت الله خیرون لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. در همون سوره مبارکه یهود آیه 116 این است: فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه ینهون عن الفساد فی الارض. چرا علما جلوی فساد نگرفتن؟ میدونید سخنرانی 10% اثر دارد، کتاب نوشتن، تفسیر گفتن، فلسفه گفتن، فقه گفتن، فتوا گفتن 20% اثر دارد. عمل 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 عمل. این جعل له نورا یمشی، چند هزار روحانی الان تو این که مملکت هستن دیگه، چند هزار چراغ خب کشور رو نورانی میکنند. اینا بقیت الله هن. بقیت الله اینه که دین نگه داره، دین که با حرف نگه داشته نمیشه که. این مردم یه جانی دارن که نور پذیره، هر جا نور ببینن به دنبالش راه میفتن، هر چم شقی باشن وقتی لطافت عمل ببینن یقینا بر میگردن. فهمو چرا این بقیت الله ها مردم اداره نکردن؟ چرا ید بقیت الله نبودن؟ چرا اول بقیه نبودن؟ نه یعنی چرا درس نخوندن، مجتهد نشدن، حکیم نشدن، مرجع نشدن؟ اینا آسونه، به دلیل اینکه خیلی از آقایون هستن دیگه. از هم چرخنچه ها سازهاد میشه بشه فیلسوف، مفسر، حکیم، مرجع، چون که خیلی ها اینجورن. اما بقیت الله شدن جون کندن میخواد. فما چرا بید بقیت الله نشدن که جلوی فساد بگیرد؟ فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت یلهون علی الفساد. خب اگه اولو بقیه باشد، بقیت الله باشد، این جلوی فساد میگیرن دیگه. خدا بقیت الله میخواد بالاخره. با علما بقیت الله هم. این که چرا ید بقیت الله نشدن منوش بقیت الله شدن نیست دیگه. پس اونها که قلن بل اصالن اون سمتهای خاص را دارن، اون البته الله اعلم و حسی اجر و رسالته، نبوته، خلافته، امامته، اون مخصوص انسانهای معصوم. اما شاگردانشون همینطور دیگه. ما امعین چطوره؟ زیل این آیه قل ارعیتو من اصبه ما و کم قورن را من یعتی کم، اونجا روایاتش ملاحظه فرمید. ما امعین کی؟ یکی از القای مبارکه بجود مبارکه هستی از حجت سلام الله علیه ما امعینه. خب این که مخصوص حضرت نیست، عالم دین رو میگن ما امعین. منتها او دریاست، اینا یه نهر کوچیکن بون دریا وصلن. ما امعین آبیست که تراه العیون و تناله الدلا، آبی که چشم او رو ببینه دل به او برسه، ای بشه کن ماء معین. آبی که تو زیر زمین است و ذخیره است که نه چشم به او ببینه نه دسترسی کسی که آب معین نیست. فرمود اگر شما بیراه رفتید، این چشمه ها و قنات ها و چاه هایی که ماء معین است چشم شما میبینه در دسترس شماست. اگر ما به اینها بگیم یه قدی پایین تر بریم، یه چند کیلومتر پایین تر بریم، اگر معاذ الله قهر خدا طوری بشه که این نفت و گاز رو بگه چند کیلومتر پایین‌تر برید، خب این کشور میشه کشور فلاکت زده دیگه. قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر فرو بره این آبا یه چند متر پایین‌تر بره که دستگاه صنعت نتونه استخراج کنه، من یأتیکم بماء معین. این ماء معین یکی از القاب وجود مبارکه حجت سلام الله علیه هست. عالمان دین رو هم میگن ماء معین، منتها یه وقت یه کسی دریاست، یه وقتی یه چشمه است که از اون دریا گرفته شده، یه نهر کوچیکی است که از اون دریا گرفته شده. ماء معین این طوره، بقیت الله این طوره. فما چرا بقیت الله نشدی که جلوی فساد بگیری؟ وگرنه امر معروف و نهی از منکر که فراونه که. فرمود الذين مكنهم از اقام الصلاة و آتا و زکات و امر معروف و نهی از منکر. اما اونی که میتونه قطب امر معروف و نهی از منکر بشه بقیت الله. هر عالمی هم بقیت الله نیست، مردم حرف هر کسی هم گوش نمیدن. این حواسمون جمع باشه. اولو بقیت ینهون الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم. خب پس اولو بقیه اینه وجود بارک ابراهیم عرض مهارت ما را بقیت الله بکن. خدایا هزارها سال صدها سال کمتر و بیشتر بیان حرف منو بزنن، مکتب منو بخونن، کتاب منو بنویسن. وجعلی لسان صدق فی الاخرین. الان ما بگیم قال ابراهیم سلام الله علیه کذب، الان روزانه حداقل بیش از 10,000 نفر میگن شهید رحمه الله چنین فرمود، علامه رحمه الله چنین فرمود، شیخ طوسی رحمه الله چنین فرمود. اینا بقیت الله هم دیگه، اینا لسان صدق فی الاخرین دیگه. یه دم قبل از مرگ مردن. تو بیانات نورانی اسلمی در نهج البلاغه هست که پس صورت انسان بالقلب و قلب و حیوان به ذالک میت الاحیا. یه جنازه عمودیه بعد میشه جنازه افقی. این تو زنده ها هست ولی مرده است. به ذالک میت الاحیا. خب خیلی فرقه. میشه اون راه رفت دیگه. این چیزی نیست که این راه مخصوص انبیا باشد. البته اون بالاش، اون عرفهش، اون قلهش مال این هاست. عرض کرد رجعلی لسان صدق فر آخرین. این دعای همه ما هم بود باشد. هم این جمله ها را بگیم و هم راهمون این باشد. وجعلی لسان صدق فر آخرین که ما فراموش نشیم. وجعلی من ورثت جنت النعیم. سیدن استاد رضوان لعلی بیان لطیفی دارن که نعمت در قرآن کریم دو قسم است. یه وقت نعمت مقید است، نعمت مضاف است، مثل نعمت عرض، نعمت شمس، نعمت روزی، نعمت سلامت. یه وقت نعمت مطلق است. نعمت این در اصلاح نعمت ولایت است. اینجا هم که در وجعلی من ورثت جنت النعیم همون نعمت ولایت است. اونجا که اولیای تو اونجا سهم دارن مرا جز وارثان اونجا قرار بده. تو بحثای میراث هم گذشت به این که میراث یه وقتی میراث مادی است. در میراث مادی مرگ مورث شرط است. تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسد. در میراثهای معنوی تا وارث نمیرد چیزی به او نمیدهد. این موتو قبلن تموتو مال ارث معنوی است. اگر گفتن العلماء ورثت الانبیاء، اون عالمی وارث انبیاء میشه که این موتو قبلن تموتو رو عمل بکنه. این مال نیست که منتظر باشه کسی بمیره تا به او برسه. که این علم است. تا با موت ارادی این وارث نمیره چیزی از مورث به او نمیرسه. تو ذیل آیه تسالون یوم ازن عن النعیم اونجا یه روایت نورانی از روز مبارک امام سلام الله علیه است که تمون نحن النعیم. امامت نعمت است، ولایت نعمت است. خب این که عرض بکند وجعلی من ورثت جنت النعیم ناظر بود. این که عرض کرد وجعلی لسان صدق فی الاخرین ناظر بود. بعد نسبت به عموی خودش هم طلب مغفرت میکند چون به او وعده داد موقع خداحافظی گفاره که برهان را در شما اثر نکرد. من امیدوارم برای شما از خدا طلب مغفرت بکنن که عرض کرد وقت فعل عبی اینه و کانمی از زالین. بعد از اینکه معلوم شد که عمویش قابل هدایت نیست، یعنی کفر را بر ایمان ترجیح داد و ذات اقدس اله هم فرمود حق ندارید برای کفار طلب مغفرت بکنید، تبرع امین. پس بنابراین چند مرحله وجود مبارک ابراهیم با عموش داشت. یکی استدلال بود، یکی موقع خداحافظی گفت سلام علیک سأستغفر لک وعده درخواست مغفرت بود، یکی درخواست مغفرت بود، یکی هم بعضی که روشن شد که او کافر است و مغفرت پذیر نیست دیگه تبرعه. این مال اون مقطع وسطی است که عرض کرد رغف لعبی ناکان مزالی. اما در بخشای دارد در فلان ما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. عمده این مسئله قیامت است که وجود بارک ابراهیم او رو شرح میدهد که عرض بکند ولا تخزنی یوم یبعثون. ما رو در قیامت رسوا نکن. جریان قیامت یک کار آسانی نیست. مهمترین عامل تربیتی مسئله قیامت است. مسئله توحید درست است، اهم مطالب هست، اما مسئله توحید اگر مسئله معاد نباشد سازندگی ندارد. شما میرید غالب مشرکین حجاز و غیر حجاز خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتند. یک، در وجوب وجود شریک قائل نبودند. دو، در خالقیت مطلق هم شریک قائل نبودند. سه، در ربوبیت مطلق هم موحد بودن. دو تا رب العالمین نداریم. چهار، اما در ارباب متفرق مشرک بودن. میگفتن حیات ما، ممات ما، ضرر ما، نفع ما، زمین ما، کشاورزی ما، دامداری ما، دریا و صحرای ما به این بت‌ها وابسته است. خدا را رب الارباب میپنداشتن، اله الالهه میپنداشتن. در باره اله الالهه و رب الارباب مشرک نبودن، اما این کارها را به ارباب متفرقه می سپردن. تمام خطر از اینجا شروع شده بود. بعد منکر معاد بودن، می گفتن انسان با مردن می پوسد. دیر آمده بگوید که شما با مردن از پوست به در میایید. تمام مشکلات اخلاقی جوامع در اثر انکار معاد یا غفلت از معاد است. آدم اگر بداند عمل زنده است و دامنگیر انسان میشود، انسان مسئول است، خب یک قرنطینه است برای او، دست به هر کاری نمیزند که، چون هر لحظه احتمال مرگ است یک، و این عمل دامنگیر است. و برهان وجود مبارک است ابراهیم این است که خدایا اون روز روز پرخطری است، برای که ما هستیم، جسم داریم، روح داریم، تمام نیازهای ما هست، ما مسکن میخواهیم، غذا میخواهیم، لباس میخواهیم، همه نیازهای ما هست. در دنیا نیازها رو با یکی از دو عامل برطرف میکنیم، یا با ضابطه یا با رابطه، یا با خرید و فروش و اجاره و عقود اسلامی، یا با رابطه یک کسی پدر کسی، یک کسی پسر کسی است، یک کسی رحم کسی است، یک کسی دوست کسی است. بالاخره مشکلات دنیا با احد الامرین حل دیگه. اگر کسی کودک از پدر او را هدایت میکند، ای سالمند از پسر او را هدایت میکند. نیازهای دنیا با احد العاملین برطرف میشود، یا ضوابط یا روابط. در قیامت همه نیازها هست، یک ضابطه نیست، دو رابطه نیست، سه انسان نیازهاش باید از چرا تأمین کند، باید اینجا ببرد، چهار همون لا بیع فیه ولا خله. این بیع ناظر به اصل اقتصاد است. خلت یعنی خلیل و دوست و رابطه که به راه پدری پسری هست، رحامت هست و مانند اون. در اونجا بالقول المطلق جا برای خرید فروش نیست، یعنی جا برای ضابطه نیست که کسی اجاره کنه یا چیزی رو بخره، چیزی رو بفروشه. جا برای رابطه هم نیست، برای اینکه همه از خاک برمیخیزن، کسی پدری کسی نیست، کسی پسری کسی نیست. یه همچه عالمی را آدم اگه باور بکنه، خب مواظب گفتار خودش دیگه. وجود مبارک ابراهیم عرض کرد اون روز روز رسوایی است، برای اینکه همه ما با همه این خصوصیات مشهور میشیم. اینطور نیست که احتیاجاتمون کم بشه، که ما مسکن میخواهیم، لباس میخواهیم، غذا میخواهیم، تشنیم، آب میخواهیم، همه نیازا هست. خصوصیات روحی، فضائل روحی، ملکات روحی، اونا هم نیازمند. ما با انبوه از نیازها وارد میشیم، اونجا هم هیچ خبری نیست. اگر روزی است که به نحوه نفی جنس بیان شده لا بیعون فیه ولا خله، اصلا خبر خرید فروش نیست که. کلهم آتیه یوم القیامت فردا، جمع هستن ولی اجتماع در کار نیست. اونی که تو سوره مبارکه اذا وقع دارد یاد که انن اولین و آخرین مجموعون، اما کلهم آتیه یوم القیامت فردا، جمع هستند اما اجتماعی در کار نیست، تعاونی در کار نیست، کسی مشکلی کسی حل کنه نیست، هر کسی مهمان سفره خودشه. به خدای سبحان عرض کرد لا تخزنی یومی بسون، برای که اون روز این سالبه به انتفاع موضوع است. یوم لا ینفع مال ولا بنون، یعنی نه ضابطه است نه رابطه، نه اینکه مال هست و به درد کسی نمیخوره، یه جای تجارت نیست. این بنون مثال است، اون مال هم مثال است، اینا تمثیل است نه تعیین. لا ینفع مال ولا بنون ولا اخوان ولا اخوات ولا آبا ولا امهات ولا اجداد ولا جدات، لا مال ولا ارض ولا ضیاع ولا عقار ولا کذا ولا کذا ولا کذا. همونطوری که لا بیعون فیه ولا خله دو تا عنوان است برای ضابطه و رابطه، اینجا هم دو تا عنوان است برای ضابطه و رابطه. نه اینکه الان مال اثر نداره ولی رابطه اثر داره، سفارش اثر داره، تقاضا اثر داره، نه اینجی نیست، هیچ چیزی اثر ندارد، هر کسی هم تنها میاد. یوم لا ینفع مال ولا بنون، این کتاب چقدر شیرین است. ببینید گاهی اون منقطع بودن به مراتب بالاتر از متصل بودن است. البته تو تفسیرات دیگه هم هست، اما سیدان استاد رضوان الله تو المیزان اینا رو خوب پرورونده، این رو به عنوان یه حکم کلیدی مطرح کردن. ذات اقدس الله گاهی اصلا نظم رو به هم میزند برای برقراری نظم. میبینید گاهی سخن از وصف است، گاهی سخن از فعل است، اما موصوف استثناء میکند، عامل رو استثناء میکند. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، ولکن البر من آمنه. خب این بحث به ظاهر مطابق با قوانین ادب نیست. شما دارید بر رو معنا میکنید، اما چرا بار رو استثنا میکنید؟ میگید لکن خوبی کسیست که، خب نباید بگید خوبی کسیست که، باید بگید خوبی عدل است. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. وقتی به زمخشری و امثال زمخشری مراجعه میکنید میبینید بگید اینجا یا مضاف محذوف است یا اونجا مضاف محذوف است. لکن البر یعنی لکن صاحب البر من آمنه، یا نه لکن البر بر من آمنه. این کوشش بی جاییست که اون بزرگا دارن. مرحوم علامه فرمودند خودت به زحمت ننداز، نه مضافی محذوف است نه چیز دیگری. قرآن که نمیخواد نیکی رو معرفی کنه، که قرآن میخواد نیکان را بپروراند. شما الان بیا اوصاف رو مشخص بکن. اوصاف مشخص کنی یه کتاب تئوریه. قرآن میخواد بار بپروراند، نه بر را معنا کند. لکن البر من آمن بالله. از این تعبیرات فراوان است. یکی از مشابه اون تعبیر همین محل بحثه، همو لا ینفع مال ولا بنون. باید میفرماد الا عمل صالح، اما الا عمل صالح نفرمود، همو الا من اتا. ما انسان صالح میخواهیم، ما میخوام انسان صالح بپرورانیم، نه بگوییم عمل صالح چیز خوبیه. این میشه تئوری. لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله. وقتی به کشاف اینها میدی میگه الا عمل کسی که، ایشون میگه نه خیر، قرآن نمیخواد بگه که عمل صالح خوبه، میگه من آدم خوب میخوام. این یه راه کلیدی است. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله با قلب سلیم بیاد. این شخص همه نعمت ها در اختیار اوست، هر چه بخواهد هست. مشکل دیگران را میتواند حل کند به اذن خود البته. الا من اتى الله بقلب سلیم. در باره اینها فرمود بهش نقد جلو دستشه. زلف ها یعنی تقرب دیگه. و ازلفت الجنت یعنی نزدیک شد. تو سوره مبارک قاف دارد که نزدیک است، دورم نیست. و ازلفت الجنتو للمتقین، اونجا کلمه غیر بعید هم دارد. آیه 31 سوره قاف این است که و ازلفت الجنتو للمتقین غیر بعید. این همین که چشم رو بست تو بهشت. خیلی ها معطلی برزخ ندارن، اونه که جز اوساطن تو برزخ مشکل دارند. زیر این آیه که قیامت 50,000 سنه است، از روز مبارک پیغمبر سوال کرد که ما اطول هذا اليوم، خیلی روز طولانی است، یک روز 50,000 سال. فبود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این 50,000 سال برای کسی که مؤمن صالح باشد به اندازه صلات مکتوبه است. یه نماز ظهر انسان با تمام مستحباتش خیلی هم طول بکشه 10-15 دقیقه. همون این 50,000 سال برای مؤمن صالح 10-15 دقیقه است. یه برای چی معطل بشه؟ این معطلی ندارد که. این ازلفت الجنتو للمتقین یک، غیر بعید دو، نزدیک دم دستشه. دم دستشه. ازلفت الجنتو للمتقین غیر بعید، هازا ما تو ادون لکل عباب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. پس اونی که در سوره مبارکه قاف آمده است تأکید شده است که ازلفت الجنتو للمتقین غیر بعید. اینجا دارد که ازلفت الجنتو للمتقین، دیگه غیر بعید البته ندارد. ولی از اون طرف برزه جهنم للغاوین. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله.